اعضای فراکسیون رسانه مجلس شورای اسلام.
بسیار عالی، پس فکر میکنم که برنامه پرپیمانی خواهد بود. امیدوارم که این آیین اختتامیه به تمامی با نظم با هر آنچه که درش پیش بینی شده انجام بشه. من یه مقدار کوتاه میخوام که ازتون خواهش کنم در مورد جشنواره در واقع مرد میدان که ما زیاد در رادیو فرهنگ هم در موردش صحبت کردیم، میدونم که روزهای پایانیش رو داره میگذرونه، کمی در مورد روند این برنامه هم برای شنوندگان توضیح بدید. بسیاریشون شرکت کردن در این برنامه، صداشون رو شنیدیم. الان کجای این کارزار هستیم؟
بله، همونجور که اشاره فرمودید مرد میدان رو ما با همکاری کتاب شهر ایران برگزار کردیم. این مسابقه در 4 حوزه نویسندگی برگزار شد که آثار بسیار زیادی از اون 3 درگاهی که در آنونس ها عزیزانمون میشنوند ارسال شده. الان 2 روز پایانی گردآوری آثار هستیم، یعنی نهایت فرصتی که به عزیزان دادیم برای ارسال نوشته هاشون 25 دی ماه هست و قطعا این فرصت تمدید نخواهد شد. از 25 ما داوری ها رو آغاز خواهیم کرد. امیدواریم بتونیم در روزهای منتج به دهه فجر انقلاب اسلامی، احتمالا سعیمون برای اینه که روز 9 بهمن ماه در واقع مراسم اختتامیه جشنواره مسابقه مرد میدان رو برگزار کنیم و اهدای جوایز را داشته باشیم.
بسیار عالی، پس ما فکر میکنم که انتهای دهه اول بهمن ماه بتونیم این اختتامیه رو برای مرد میدان هم برگزار کنیم. بسیار خوب آقای داجو، خیلی متشکرم از شما. باز هم آرزو میکنم که برنامه فردا خیلی باشکوه و منظم برگزار بشه.
سپاس از مهر شما و درود و خسته نباشید به همکاران خوبم در پخش و همکاران عزیزم در برنامه هفته اقلیم.
تندرست باشید، قربان شما، خدا نگهدارتون باشه.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ.
اختتامیه 19 جشنواره ملی کتاب و رسانه، خانه کتاب و ادبیات ایران و رادیو فرهنگ برگزار می کنند. 19 جشنواره ملی کتاب و رسانه با حضور مسئولان و برگزیدگان جشنواره، سه‌شنبه 23 دی ماه 1399 ساعت 17:30 تا 19 رادیو فرهنگ. این مراسم به صورت زنده از رادیو فرهنگ در قالب شنیداری و از ایران صدا، تارنمای معاونت صدا، تارنمای رادیو فرهنگ و تارنمای خانه کتاب به صورت تصویری پخش می شود.
جهان زیر آیین و فرهنگ ما. نشان رهایی و راه جرات نیامی مگر در سطور کتاب، نیامی مگر در سطور کتاب.
تازه ترین دفتر شعر عبدالجبار کاکایی تاوان کلمات نام دارد. عبدالجبار کاکایی پیش از این درباره این مجموعه شعر گفته بود: سالها قبل به پیشنهاد آقای سید مهدی شجاعی قرار بر این شد تا مجموعه کامل اشعار من منتشر شود که به هر شکل این موضوع میسر نشد، اما نیمی از این دفتر شعر که در نیستان منتشر شده منتخب اشعار قدیمی من است و نیم دیگر آن منتخب غزلیات، شعرهای نو و آزاد من که در سالهای اخیر سروده شدند. شعر کاکایی در این دفتر شعر، یعنی تاوان کلمات، شعریست اجتماعی که این موضوع به ویژه در غزلیات او بیشتر از سایر قالب‌ها نمود دارد. شعریست که فقط خودش را وامدار و آرزومند برای مردم سرزمینش می‌بیند. کاکایی در شعر خود از تجربه‌های سخن به میان می‌آورد که آرمان و آرزوی مردم خود به شمار می‌روند، از کلماتی که مردمش همواره به ساده‌ترین شکل ممکن در ناخودآگاه روزمره خود مرورشان می‌کنند و گاهی نیز یادآور حسرت‌های همیشگی آنهایند. شعر عبدالجبار کاکایی در تاوان کلمات شعری است که بیشتر از هر موضوعی شاعر به خاطر خود شعر است که دست به سرایش زده است و در پی همین مسئله نیز مخاطب با او احساس همزاد پنداری می کند. اینک در ادامه شعری از مجموعه تاوان کلمات رو برای شما خواهم خواند. حاجت به اشارات و زبان نیست مترسک، پیداست که در جسم تو جان نیست مترسک. با باد به رقص آمده پیراهنت، اما در عمق وجودت هیجان نیست مترسک. تا صبح در این مزرعه تاراج ملخ بود، چشمان تو حتی نگران نیست مترسک. پیش از تو و بعد از تو زمان سطر بلندی است، پایان تو پایان جهان نیست مترسک. این مزرعه آلوده کفتار و کلاغ است، بیدار شو از خواب، زمان نیست مترسک. برنامه زنده هفته اقلیم رو از گروه کتاب رادیو فرهنگ تقدیم شما میکنیم. این دم که ساعت 18:18 است. در برنامه امروز هفته اقلیم از شما پرسیدیم که بیشتر طرفدار داستان کوتاه هستید یا داستان بلند و رمان رو ترجیح میدین و چرا. نادری از کرج گفتن که من داستان کوتاه رو بیشتر میخوانم و میپسندم. همینطور محمد رضا پیرامون از اهواز، شنونده بسیار خوب و همیشگی ما، گفتند که من برای آنانی که آغازگر مطالعه هستند معتقد به شروع با داستان‌های کوتاه و بعد از آن رمان‌های نه چندان حجیم هستم تا در طی این مسیر، یعنی عادت به مطالعه، براشون راحت بشه و سخت به نظر نیاد. این گونه میشه سنت مطالعه رو در وجود این کتابخوانان نهادینه کرد. میهمان ارجمندی به جمع ما پیوستند و این دم من میزبان حضور صدای دوست عزیزم جناب دکتر احسان رضایی خواهم بود، نویسنده و منتقد ادبی. درود بر شما احسان رضایی عزیز، خیلی خوش آمدید به هفت اقلیم.
سلام بر آقای محمدیان، دوست عزیزم، وقتت بخیر.
سپاسگزارم
و در خدمت هستم.
آقا انگار همین دیروز بود نمایشگاه کتاب بود، میرفتیم راحت بدون کرونا کنار هم دیگه برنامه اجرا میکردیم.
آره واقعا یاد باد.
آدم باید قدر داشته هاشو بدونه، یه دفعه هر چیزی به سادگی از دستش میره. واقعا خیلی خوش آمدید آقا. امروز داریم در مورد داستان کوتاه با شنوندگانمون صحبت میکنیم. سوال برنامه اونم پیرامون همین موضوع بود، چی شد که یه دفعه داستان کوتاه اینگونه مورد اقبال قرار گرفت و مایی که سنت داستان نویسیمون و سنت خواندنمون بیشتر به سمت و سوی رمان‌ها بود، داستان‌های بلند بود، آیا در گیر و دار مثلا زندگی مدرن این سرعت بسیار زیاد رویدادها ما هم ناخودآگاه به سمت داستان کوتاه رفتیم؟ داستان کوتاه پوست اندازی کرد، جلوه‌گری کرد، خودش رو با ما منطبق کرد. چی شد داستان که یک دفعه داستان کوتاه چه در حوزه ترجمه چه در حوزه تألیف اینگونه با استقبال مواجه شد؟
فکر کنم یه بخش از پاسخ رو خود شما دادید. اینکه رمان یک سنتی بود که فرصت و فراغت می‌خواست.
بله.
یعنی همین الان هم مثلا دوستان جوانتر، مثلا دانشجوها در سه ماه تابستون که درس و اینا ندارن، میشینن رمان طولانی میخونن.
اون موقعی هم که درس دارن البته میخونن.
آره. ولی داستان کوتاه متناسب با زندگی مدرن هست.
بله.
به این جهت که یک، اوقات فراغت از کار و مسئولیت کمتری ما داریم. یعنی شاید در شبانه روز مثلا حتی اکثر مثلا یه ساعتی که در ترافیک باشیم، یه ساعتی که مثلا خونه باشیم و اونم مثلا تلویزیون هیچ برنامه‌ای نداشته باشه. اینا زمانهایی هست که ما میتونیم استفاده ازش بکنیم. از یک طرف دیگه میگم این متناسب با مدرنیته هست داستان کوتاه. اون این که ما در داستان کوتاه فرصت بیشتری برای شناخت آدم‌های متعددتر و ماجراهای بیشتر داریم. یعنی ما در یک رمان با تعداد مشخصی از شخصیت‌ها همراه می‌شدیم. هر چقدر هم این رمان پرحادثه بود، شخصیت‌های متعددی داشت، مثلا جنگ و صلح 500 تا شخصیت داشت تقریبا. ولی ما با حد اکثر با یه تعدادش همراه و همگام می‌شیم، سرنوشتشون رو دنبال می‌کنیم. در داستان کوتاه نه، ما فرصت تجربه‌های متعدد و متنوع داریم. یعنی با یه قهرمانی در 20 صفحه 50 صفحه دیگه نهایتش مثلا همراهیم، یا 2 صفحه 3 صفحه داستان بعدی یه قهرمان دیگه و یک ماجرای دیگه و یک تجربه جدید. این باز یک تنوع خودش جزء
نهادینگی هم اتفاق میفته. مثلا وقتی رمان میخونیم با یه شخصیت متفاوت زندگی میکنیم، تفاوت او رو درک میکنیم، برامون اصلا تجربه زندگی میشه در طول رمان. آیا این تنوع و تکثری که در داستان کوتاه وجود داره باعث اون نهادینه شدنی که در رمان اتفاق میافتاد میشه یا به عمق نمیزنه اصلا تجربهش؟
دقیقاً به عمق انقدر نزدیک نمیشه که رمان، و به همین دلیل رمان یک مسئله دیگه که داره، رمان مسئله اخلاقی درش خیلی مهمتر و پررنگتره.
بله.
انگار در داستان کوتاه ما بدون قضاوت اخلاقی کردن میریم سراغ بررسی یه نفر. ما خیلی از گذشتهش نمیدونیم، اینکه این اتفاق چه تأثیری رو زندگیش میذاره و اینا رو خیلی برامون چیز نیست، فقط اون اتفاق خودش جذابتره انگار، در حالی که در رمان مسئله قضاوت اخلاقی و که بعضی وقتا به نتیجه گیری اخلاقی منجر می شد در رمان های کلاسیک و خصوص.
بله.
این خیلی مسئله مهمتری بود. در داستان کوتاه نه، چون ما خیلی عمیق نمیشیم در احوالات شخصیت ها و قهرمان های داستان، بنابراین خیلی قضاوت هم نمی کنیم. باز یک وجه مدرن بودن دیگه داستان کوتاه همین هستش.
بسیار عالی. در پس رمان ها خیلی ها معتقد بودن که شهروندان بهتری از یک رمان خارج میشن. یعنی وقتی شما شروع میکنید به خواندن یک رمان، تا زمانی که تموم میشه و کتاب رو میبندید، مثلا بعد از ماه ها یا روز ها، اون آدم قبل از رمان نیستید اصولا. یعنی یه اتفاقی در شما میفته، اون رمانه هنوز زنده است، شما تغییر کردید، متفاوت شدید. به نظر میرسه که داستان کوتاه عرصه این تجربه ها رو خیلی نمیتونه فراهم کنه، اینگونه نیست؟
این تجربه که شما میگی آقای محمدیان عزیزم، این خیلی خیلی نکته مهمیه. ما در خوندن داستان، رمان و کتاب تجربه هایی رو به دست میاریم که خودمون اونها رو زندگی نکردیم.
درود بر شما.
برای هر چقدر این تجربه طولانی تر و عمیق تر باشه، فرض کنیم ما در یک رمان با مسئله مثلا مصائب یک مثلا
کودک اوتیسم مثلا
آره یه چیز مواجه میشیم، ما با این هی مدام از زوایای مختلف و منظرهای متفاوت روبرو میشیم. در داستان کوتاه ما یک بار مثلا در هر داستان یک مسئله بله. ممکنه که خواننده خودش بعد از پایان داستان به این مسئله فکر کنه، ولی ممکنه هست فکر نکنه و بره سراغ داستان بعدی.
خیلی معتقدم میره به سمت ناخودآگاه میشینه دیگه.
تجربه عمیق تریه.
بله بله، بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای احسان رضایی. دوستم که این گفتگو رو ادامه بدیم، همیشه صحبت کردن با شما برای من پر از ایده است، اما مجالمون زیاد نیست. خیلی خوشحال شدم که صداتون رو شنیدم، براتون آرزوی تندرستی میکنم دکتر.
بعد مدت‌ها همکارم
شدید. شاد و پیروز باشید، خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ.
خدا نگهدار، خدا حافظ.
سپاسگزارم که تا این لحظه شنونده ما بودید در برنامه زنده هفت اقلیم، برنامه‌ای که با نشان روشن کتاب تقدیمتون کردیم. براتون آرزوی تندرستی میکنم. روزها به کامتان باد. بدرود.
میز اتوی هدیه با استفاده از پارچه های کتان رنگ ثابت، قابلیت تنظیم ارتفاع در 7 اندازه. میز اتوی هدیه، هدیه ماندگار سالها به یادگار.
ازم خواست یه خونه رو براش ترسیم کنم. یه خونه کشیدم براش با همه وسایل توی خونه، مثل سقف، پنجره و دیوار. گفت چیزی رو جا ننداختی؟ مطمئن؟ گفتم نه. گفت بیا با هم قدم بزنیم و به این صدا گوش کنیم. خونه میتونه هم برای خودت و همسرت، هم برای بچه‌هات حس آرامش داشته باشه، هم توی هواش، هم توی زمینش. پارکت لامینیت ایزوفام بنابر کیفیت است.
صنایع الکترونیک سیماران، تولید کننده انواع لوازم خانگی، لامپ‌های LED، دربازکن‌های صوتی و تصویری، دوربین‌های هوشمند تحت شبکه و درب‌های اتوماتیک. آرامش و اطمینان با محصولات سیماران.
تمیزی ظرفا
با نیارو،
خوشبویی دستا
فقط نیارو،
لطافت و ترابط موهاتو مدیونی به شامپوهای نیارو، خونه چقدر زیباست با نیارو، یه انتخاب خوبونم نیارو،
یه حس خوبونو با نیارو.
کرم داره کاکائوی گرجی، رو افرایی با بیسکویت پر انرژی، دو تا بیسکویت خوشمزه با کرم کاکائوی تازه، با دوستات خیلی میچسبه، خوشحالی بی اندازه، طعم عالی. کرم داره کاکائوی گرجی،
بیسکویت کرمدار کاکائوی گرجی، خوشمزه و پر انرژی. این صدای شستن ظرف بعد از یه مهمونیه.
میشورم،
آب میکشم،
مشت میکنم.
ولی این صدای شستن ظرف یه خونه بعد از مهمونی با تاپ گلده.
میشورم،
آب میکشم،
حل میکنم، تاپ گلده.
مایه ظرفشوی تاپ گلد با خاصیت آنتی اسپات، هیچ لکه آبی بر روی ظروف باقی نمیگذاره. چی شده اینطوری اشتها داری؟
لوبیا با قارچ.
غذای کامل امروز چی داری؟
چین چین.
خوشمزه و سالم و عالی،
لوبیا با قارچ.
پس چین چین داری که سر حالی.
چین چین.
لوبیا با قارچ، یک کنسرو بهداشتی، همونی که دوست داشتی.
شبتون بخیر همراهان گرامی رادیو فرهنگ، سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودید و برنامه ها رو شنیدید. رادیو کتاب عنوان برنامه بعدی است که به مدت 20 دقیقه تقدیمتون میشه.
رادیو کتاب، خوانش کتاب در دو قالب روایی و نمایشی با اجرای خوب هنرمندان و صداپیشگان. رادیو کتاب، صدای دانایی.
به نام و یاد خدا. دوستان سلام. زندگی نامه و ماجراهایی از زندگی شادروان استاد محمد ابراهیم باستانی پاریزی را برای شما شنوندگان عزیز بازخوانی میکنیم. همانطور که میدانید استاد باستانی پاریزی یکی از آن نویسندگان و مورخانی بود که تاریخ را به زبانی ساده و شیرین و مردم پسند مینوشت. برای همین جایگاه خاصی در میان مردم داشت و دارد. عجیب نیست که بگوییم همه او را وقایع‌نگار لحظه‌های ناب زندگی و نویسنده خودی و مورد اعتماد می‌دانند و آثارش را با لذت و یقین مرور می‌کنند و می‌خوانند. او آنقدر فروتن بود که خود را مورخ نمی‌دانست و هیچگاه در بحث‌های مربوط به این حوزه اظهار نظر صریح و غیر قابل رد نمی‌کرد، بلکه معتقد بود اشتباهاتی هم ممکن است در نوشته‌های او وجود داشته باشد و می‌گفت اصل آن است که مردم و خوانندگان کتاب با زبان شیرین به وقایع تاریخی علاقه‌مند شوند و آنها را بخوانند. برای همین اظهار نظرهای فروتنانه صاحب نظران به او لقب‌های متعددی دادند که واقعاً شایسته مقام اوست. از جمله این لقب‌ها صیاد لحظه‌های تاریخ، شاعر تاریخ و آینه‌دار دوران بیشتر از همه در مورد او به کار رفته است. همیشه میگفت فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، ساکن ساده دل کوی امیرآبادم. او در حدود 60 کتاب قطور نوشت که هر کدام بارها و بارها چاپ شدند و هنوز هم تجدید چاپ می شوند و خریدار دارند. از جمله این کتاب ها می توان به تاریخ کرمان، خاتون هفت قلعه، آسیای هفت سنگ، نای هفت بند، اژدهای هفت سر، کوچه هفت پیچ، هشتل هفت، یاد بود من، یعقوب لیس، از پاریس تا پاریس، حماسه کبیر، جامع المقدمات، فرمان فرمای عالم، از سیر تا پیاز، هزارستان، پیر سبز پوشان، خودمشتمالی، کاسکوزه تمدن، حسیرستان و هواخوری در باغ با گوهر شبچراغ اشاره کرد. گفتم که در سیرجان تا کلاس نهم درس خواندم. چون در آنجا دبیرستان دیگر بیش از کلاس نهم نداشت. به همین جهت ناچار شدم به کرمان بروم. در کرمان به دانشسرای مقدماتی رفتم و ثبت نام کردم. من تا آن وقت کرمان را ندیده بودم. یک بچه روستایی بودم و خورجینی بزرگ پر از بار داشتم که قفل هم داشت. خوردنی هایی از قبیل شکمبه قرمه گوسفند، پنیر و نان خشک، جوز قند و بادام. مقداری هم کتاب و لباس که مادرم برایم فراهم کرده بود. یک اتومبیل باری ما را از حسین آباد به کرمان برد. وقتی پیاده شدم یک دفعه دیدم که یک قافله حمال دور و اطرافم را گرفتن. با هم داد می زنند: آقا بارتو بده من ببرم. آقا من. فکر کردم آنها مرا شناختند و می خواهند به من احترام بگذارند. ولی بلافاصله دیدم موضوع چیز دیگری است. حاج و باج نگاه می کردم. بالاخره بارم را دادم به یکی از آنها و گذاشت پشتش، را افتاد به طرف آدرسی که دادم و من هم به دنبالش. رفتم به خانه حاج طالب لاری که زنش پاریزی بود. فردایش رفتم دنبال ثبت نام. تعهد گرفتن که شما بعد از فارغ التحصیل شدن از اینجا باید در روستاهای کرمان معلمی بکنید. ما این 80 ریال هم خرج تحصیل به ما می دادند. من هر روز قبل از ظهر تا عصر در دانشسرا مشغول درس می شدم. ولی بعد از ظهرها که درس تمام می شد بیرون می رفتم و راه می افتادم توی بازار کرمان. دو سال تحصیل در کرمان در روحیه من اثر بسیار مثبت و سازنده داشت. برای همین وقتی به تهران رفتم و به دانشگاه راه یافتم، آرزویم این بود که بعد از فارغ التحصیلی به دهات کرمان برگردم و آنجا معلمی کنم. به هر حال آن سالی که ما به تهران آمدیم، در این طرف و آن طرف در جستجوی جایی بودیم که رشته ادبی داشته باشد. کنکور آن موقع چنین وضعیتی نداشت. به همین جهت کار خیلی راحت بود. حتی میشد در دو جا هم ثبت نام کرد. بنابراین من در دو جا ثبت نام کردم. یکی در دانشکده حقوق و یکی در دانشکده ادبیات در گروه تاریخ که رشته مورد علاقه هم بود. در هر دو رشته هم امتحان دادم و قبول شدم. علت قبول شدنم در دانشکده حقوق این بود که در زبان عربی توانایی داشتم. من در زمان تحصیل گاهی به مناسبت شعرهایی هم می سرودم. از جمله زمانی که اعلام شد دیگر به شعبه ادبی کمک هزینه نمی دهند، بلافاصله برداشتم نامه‌ای به شعر، خطاب به وزیر فرهنگ نوشتم. در آن شعر اتاق خودم را اینطور وصف کرده بودم: مرا به گوشه این شهر کلبه‌ای است حقیر، چه کلبه‌ای که در آن از حیات گشتم سیر. شکست خورده پی و هر شکاف در دیوار، به نام پنجره گردیده بهر باد مسیر. این قصیده حدود 60 بیت داشت و ادامهش می رسید به اینجا که کمک هزینه ما را قطع کردند و می رسید به اینجا که صلاح کار در آن بینم که حالت خیش چنان که هست در آرم به رشته تحریر. اتفاقا یکی از دبیران ما در آن زمان مرحوم محمد جواد تربتی بود. او روزنامه‌ای به نام پولاد را منتشر می‌کرد. خودش هم شاعر خوبی بود، هم نویسنده خوبی. وقتی شنید من چنین شعری گفتم، آن را از من گرفت و چاپ کرد. برای مخارج تحصیل چاره‌ای نبود جز اینکه شروع به نوشتن مقاله و ترجمه مقاله بکنم و از شما چه پنهان، گاهی کارم به غلط‌گیری مطبعی هم می‌کشید. در همان شعر به این موضوع هم اشاره کرده بودم: به روزنامه کنم روز و شب غلط‌گیری، بدان که از قلل آن کنم شکم را سیر. بیشتر از هر جای دیگری برای روزنامه خاور روزانه مطلب می نوشتم و مقاله ترجمه می کردم. همزمان برای